دست خورده می دهد. طرح قرن ترامپ نیز نزائیده مرده است و این روزها نیز از تکاپوی شدید رژیم های صهیونیستی سعودی و حکام در حال ترک کاخ سفید دیوانگی از سر استراب از این شکست ها را به وضوح می تواندید. اگرچه شهادت شهید فخریزاده که نقش مهمی در صنعت هسته‌ای و موشکی کشور داشته است ضایعه ای عظیم است، اما عقبه راهبردی ترور دیروز را بایستی به دقت در آینده رصد کرد. سالهاست رژیم صهیونیستی در پس دیوارهای بتونی محاصره شده است و شب و روزشان را با شبح جنگ و نگرانی از بقا سر می کنند و طبعا اقدامات این چنینی از یک رژیم شکست خورده دور از انتظار نیست، اما به یقین انتقام سخت ایران از این رژیم همان گونه که در کلام مسئولین امنیتی کشور مشهود بود تقاص سخت و متناسبی را پس خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که از هیچ راه رفته‌ای باز نخواهد گشت و قطعاً در بستر اقتدار امروزین خود در غرب آسیا این گونه اقدامات را به زمینه اقدامات سخت‌تر خود تبدیل خواهد کرد. چه تیم مضطرب کنونی کاخ سفید و حکام فرتوت سعودی، اماراتی و صهیونیسم بر طبل فشار حداکثری بکوبند و چه جریان حاکم جدید امریکا از مذاکره و برجام‌های زنجیره‌ای به سرگند، آنچه فرا روی جمهوری اسلامی است رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی از جمله نابودی رژیم صهیونیستی است. اگر تقاص ترور شهید سلیمانی اخراج امریکا از منطقه است، خونبهای شهید فخریزاده تسریع زمان نابودی اسرائیل از غرب آسیا است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو 301035. شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق تلفن 162 هم با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. همچنین شما همراهان گرامی با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که به صورت همزمان شنونده این برنامه از ایران صدا باشید و همچنین برنامه هایی که مورد علاقتون هست و در زمان خودش فرصت نکردید که گوش بدید میتونید در ایران صدا دانلود بفرمایید و استفاده کنید. منبع به یادآوری عرض میکنم که فاصله اجتماعی رو این روزها بیشتر رعایت بکنیم، زدن ماسک رو به هیچ عنوان فراموش نکنیم و همچنین شستشوی مرتب دست ها، سه اصلی که طبق اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیار میتونه کمک بکنه در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا. اما همونطور که عرض کردم و در این بخش شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به موضوع ترور شهید محسن فخریزاده که عصر دیروز اتفاق افتاد و ابعاد مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر محمد حامد حرزاده، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر محمد علی مشایخی پور، استاد دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای حرزاده سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت استادی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای مشایخی پور، عرض ادب و خیر مقدم.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب محضر جنابانی و همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای حرزاده، ابتدا یک معرفی کوتاهی از شهید فخریزاده داشته باشیم، جایگاهی که این شهید بزرگوار داشتن، چرا در چند سال اخیر مورد غضب دشمنان قرار گرفته بود شهید فخریزاده، چه کرده بود؟ امروز آقای دکتر عباسی که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هستن و سابقه ریاست سازمان انرژی اتمی رو دارن اعلام کرده بودن که از بیش از 10 سال قبل ایشون در فهرست ترور قرار داشته. قدر درباره این شهید عزیز و اقدامات و خدماتی که داشته صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا کسانی که بیشترین حجم خدمت رو دارن یک خصلت بسیار خوبی دارن که در گمنامی به خدمتشون ادامه میدن، مگر اینکه ناچار باشن که رسانه‌ای بشن و چهرهشون بر همه مشخص بشه. از جمله اون افراد شهید بزرگوارمون شهید فخریزاده بودن که از همون ابتدای انقلاب که خب وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند، در سالهای بعد که در ادامهش که خب بحث روی کرده به دانش هسته‌ای رو کشورمون پیش گرفت و از مباهب و برکات مختلفش در عرصه‌های صنعتی، پزشکی و کشاورزی سعی کرد که بهره بگیره، جز اولین نفرهایی بودن که این شهید بزرگوار به وزارت دفاع منتقل شد، به مجموعه‌های انرژی اتمی منتقل شد و به جایی که دنبال می‌کردن مباحث انرژی هسته‌ای رو پیوست. و انصافاً هم از مؤثرین بودن، از دانشمندانی بودن که توی این عرصه خدمات بسیار زیادی رو ارائه کردند. شاید یک گوشه‌ای از حقد و کینه‌ای که دشمنان به این شهید داشتن ناشی از تلاش‌های علمی بود که خب عزیزان تو این روزها دارن بعضی مسائل رو عنوان می‌کنند، تو بحث مسائل هسته‌ای و پرتوهای هسته‌ای که آشکار کننده بخشی از سلاح‌های خاص رژیم صهیونیستی هست، ایشون نقش جدی و مبدع اون برنامه بوده. این شهید بزرگوارمون خب خدمات زیادی در عرصه‌های مختلف هسته‌ای و دفاعی داشتند. جالب بدونیم که تو الان اوضاع بالاخره کرونا هم هستیم و همه باهاش درگیر هستند، دانشمندان عزیز ما همیشه در خدمت مردم بودن، یعنی علمشون برخلاف دانشمندانی که توی بعضی از کشورها در خدمت استکبار و اهل ظلم هستن در دنیا، اینجا برعکسه. شهید فخری‌زاده و یارانشون و همرزمانشون جزو اولین کسانی بودن که خب ما اولین کیت ایرانی تشخیص ویروس کرونا رو وزارت دفاع ساخت و همین مجموع این کار رو انجام دادن و کشور به استقلال رسید تو این جنبه. در اوج کرونا روزای اولی که کیت نبود و تحریم ها هم باعث شده بود که ما دسترسی نداشته باشیم، ما تو این جنبه به استقلال رسیدیم، خودمون خودکفا شدیم و الان صادرکننده هم حتی هستیم. یا دیشب آقای امیر حاتمی به خوبی عنوان کردن که اولین واکسن کرونا رو که در داخل تونسته به مرحله آزمایش انسانی برسه، همین شهید و عزیزانشون متقبل شده بودن و داشتن این کار رو بالاخره پیش می بردن که انشالله با قدرت کامل و با سرعت هرچه بیشتر نزدیکانشون این کار رو ادامه خواهند داد. این عزیز خب به واسطه اطلاعاتی که هم از طریق جاسوسان هسته‌ای که ما متاسفانه در داخل باید بهشون بگیم بازرسان هسته‌ای، در اصل جاسوسان هسته‌ای، یعنی این اطلاعات رو همون سالهای بالاخره 15-16 سال پیش که ابتدای چالش هسته‌ای و مسئله هسته‌ای بود در آوردن، از جمله افراد مؤثر رو ایشون دیدند، اسم از ایشون بردن. خود رئیس جمهور منحوس رژیم صهیونیستی اسم آورد سال گذشته از این شهید و گفت ما خیلی خوب ایشون رو میشناسیم.
البته آمانا هم به ایران اومده بود، اصرار به ملاقات با ایشون داشت، با فشار انجام شد
متاسفانه.
خب ما اگرچه خود آمانا مرگش هنوز مشکوکه.
عرضم به خدمت شما که دشمن هر جایی که نتونه از کسی بهره کافی رو بگیره، مثل دیکتاتورهای دیگه که مثل صدام و دیگران، به راحتی ازشون خواهد گذشت. حالا اینم نمیدونیم چی بوده قضیه آمانا هم رو فرمودید، منتها به دنبال ترور این بزرگوار بودن، یک بار دیگه هم انجام شده بود که خونسا شده بود که نهایتاً روز گذشته حالا هم خوشبختانه برای این شهید عزیز که مزد زحماتشون رو گرفتن و متاسفانه برای کشورمون و مردم عزیزمون که از خدمات این شهید عزیز محروم شد.
متشکرم. آقای مشایخی پور یک پرانتز کوچیکی من باز بکنم بعد سوالم رو بپرسم. یک مطلبی رو امروز میدیدم از سردار شهید باقری که ایشون اشاره میکرد که ما از تجربه همینجا خود شهید باقری که یعنی اوائل جنگ به شهادت رسیدن، از همین تجربه باید که درس بگیریم و مثال زده بودشون که اگر اون موقع شوروی سابق به درگز ما حمله بکنه ما اونقدر باید تجربه آموخته باشیم و درس گرفته باشیم که مثل خرمشهر در اونجا تکرار نشه که جنگ تن به تن می‌خوایم داشته باشیم و اون تعبیر معروف مؤمن و مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه روشون به کار برده بودن. خب نمونه این ترورها رو ما در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب خیلی داشتیم.
بله.
ترورهای شخصیت‌های مختلف به اشکال مختلف اتفاق افتاده بود که میشه گفتش که با مقابله هایی که صورت گرفته بود با امنیتی که در کشور ایجاد شده بود به نوعی این نوع ترورها رو ما دیگه شاهدش نبودیم. چه اتفاقی میفته که در سال 99 بعد از بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و این همه سالی که از این شهدای ترور داره میگذره، ترورهای دهه 60، دوباره ما شاهد هستیم که یک چنین اتفاقی در کشور میفته، اون هم برای کسی که به تعبیر خیلی از افراد از جمله سردار دهخان که خودشون در مقطع وزیر دفاع بودن، ایشون شهید فخری‌زاده داره یک تیم حفاظت بالایی بودن. چرا ما باز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟ باز سوالاتی که شما هم قطعا از دیر سالا در فضای مجازی دیدید که یک روز بعد از مبادله جاسوس صهیونیستی یک چنین ترور و شهادت تلخی رو ما شاهد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من وظیفه دارم ابتداعا عرض تسلیت و تبریک داشته باشم شهادت این مجاهد خستگی ناپذیر و خدمت حضرت بقیت الله حضرت آقا و ملت عزیز ایران. من داشتم بررسی میکردم بحث
آیه مشاهده پروس خواهی میکنم آیه دکتر شجره پشت خطه، من باشون سلام علیک بکنم که وارد بحث باشم بعد جنابالی شروع بفرمایید. آیه دکتر مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن به صورت تلفنی با ما هستن. آیه شجره سلام بر شما.
علیکم السلام شما و تمام شنوندگان عزیز.
همراه ما باشید آقای دکتر شجره. بعد از صحبت های مشایخ پور خدمتتون خواهم بود و سوالاتی رو بپرسم. آقای مشایخ پور بفرمایید.
خواهش میکنم. من داشتم برخی از احادیث و آیات میدیدم و در رابطه مجاهدت اینا دیدم که دو تا رکن مجاهدت داره، یکی تلاش مضاعفه و دو در واقع مقابل دشمن بودن. اگر بخوایم به این شهید نگاه کنیم و ویژگی‌هاش رو ببینیم، برجستگی این ویژگیش همین خستگی ناپذیریش بود و گمنامانه بودنش و در مقابل دشمن انجام دادنش و فی سبیل الله بودنش. ایشون پاداش و مزد سالهای مجاهدت خاموش و گمنامانه خودش رو در واقع دریافت کرد و بالاترین و بهترین اجرا را در واقع دریافت کرد، همانطور که حضرت آقا هم فرمودن. این نکته اول. نکته دوم که فرمودید و سوال از حضرت عالی هم هست که چه شد از این دست مطالب و از این دست اتفاقات دگربار داره رخ میده تو جامعه ما و در با وجود همه در واقع محافظت هایی و همه تجربیاتی که در داخل داشتیم. دو دلیل عمده میتونه داشته باشه، یکی دلیل داخلی، یکی هم دلیل بیرونی. دلیل داخلی که یه وقتی احیانا شاید کم کاری شده باشه، کم توجهی شده باشه، حفاظت لازم صورت نگرفته باشه، دقت لازم صورت نگرفته باشه. و دلیل بیرونی هم این که دشمن قدرتر شده، قدرتمندتر شده باشه. در این زمین این که دشمن از هر ابزاری، از هر رای، از هر کانالی بتونه استفاده کنه که اهدافشو پیش ببره و در سوی مقابلم احیانا رخنه ایجاد بشه، این بعید نیست. منتها چه باید کرد دیگه رخ داده و باید درس بگیریم. واقعاً هم جناب مجیرم شما فرمودید باید درس بگیریم و محافظت و مواظبت بیشتری کنیم. شکل اقدام جای تحمل داره و نوع خب مواد منفجره که توی ماشین یه نیسان قرار داده بودن دوباره تیراندازی بشه، اونم توی تهران باز
اینجا که اصلا مسیر رو مطلع بودن که ایشون داره از مسیر رد میشه،
این جای تحمل داره واقعا. من نمیخوام این وسط کسی رو متهم کنم، اما مسئولین امنیتی، مسئولین لشکری و کسانی که بحثای امنیتی بر عهده اونهاست میتلبد دقت بیشتری در این مطالب و در این حوزه باشه. به نظر میتونه رخنه رخ داده باشد، به نظر میده میشه وسط رخنه رخ داده باشه که به این راحتی. ببینید همونطور که فرمودید به راحتی تنظیم کردن بعد از تبادل جاسوس، بعد از یعنی چی گذاشت اتفاق بیفته، یعنی کاملا اینا مسلط بودن بر اوضاع و در یه شرایط این کار انجام داده، اونم در بهترین شرایط، اونم کسی که در واقع تهدید علیهش بود. خب اینا با کنار هم قرار داد و به نتیجه رسید که، و قبلش هم حتی اتفاقاتی رخ داده بود که بله ناب بیرون رفته بود، ارتباطاتی برقرار شده، آمده رفتایی توی عربستان توی در اسرائیل برقرار شده بود، این مواظبت ها رو میخواست. البته اطمینان داره مواظبت بوده، بالاخره رخ میداد از این اتفاقات، نمیخوام کسی این وسط متهم کنیم، ولی رخ داده دیگه، بالاخره باید یک کاری کرد دیگر با رخ نداد.
چکرم آقای دکتر شجره، از منظر حقوق بین الملل موضوع رو بخوایم بررسی بکنیم، جناب علی بفرمایید که این اقدام رو چگونه باید تحلیل کرد؟ من یک مطلبی رو دیدم از گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به ترور شهید فخری زاده که این رو یک قتل، به تعبیر این گزارشگر، قتل هدفمند فراسرزمینی خارج از درگیری های نظامی. از این منظر بخوایم بررسی بکنیم نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض منشور ملل متحد که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی چگونه میتونه این حقوق خودش رو پیگیری بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از نظر این که این کار یک حرکت تروریستی و تروریستی دولتی و بله تمام قراردادهای بین المللی هست، هیچ شکی نیست، یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه ممکنه این بشه. و همجوری که فرمودین، الان از تمام جون دنیا، از اتحادیه اروپا، همه دارن به اصطلاح این رو اعلام میکنن که این کارو متهم میکنن کسی که این کارو کرده، و میگن که این بر علیه قوانین بین‌المللیه. گفتن این و این واجبه، و تقریبا میشه گفت که الان تمام ارگان‌های بین‌المللی این رو به صراحت اعلام کردن. ولی بحث اینجا نیست، بحث اینجاست که شما ببینید چقدر فرق بین این جور ترورهایی که در ایران ما شاهد بودیم و مثلا مقایسه کنید با این اخیراً یکی از مخالفان آقای پوتین بهش متهم کردن که ایشون مسموم شده، بودنش آلمان و یه مدت بیمارستان بود، و ولی اون شده یک مسئله بین المللی که هنوز چیزه، و تمام اتحادیه اروپا و کشورهای غربی متحد شدن که کشور شوروی باید اینو، روسیه باید اینو جوابگو باشه. فرق این دو تا مسئله اینجاست که یک اتهام خشت خالی از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل اینجا ما میبینیم، شاهد هستیم، اونجا میبینیم واقعیتی رو دارن دنبال میکنن که جلوی یه همچی کار رو برای آینده بگیرن. متاسفانه در شرایطی که در ایران ما الان، دفعه اولی نیست که عزیزان که در دانشمندانی که در حوزه های فیزیکی کار میکنن اینجوری ترور شدن، و من فکر میکنم مسئله ما سر این نیست که اینکه غیر قانونیه یا غیر قانونی نیست، دنبال کردن این به صورت جدی که باعث بشه کسی دیگه جرأت نکنه همچین کاری رو بکنه، با این دو تا واقعا یه مسئله که ما باید حل کنیم. ببینید، این گروه های منافقین دارن ازشون حمایت هایی میشه که اصلا بی سابقه است، به خاطر اینکه اینها ابزارهایی هستن که اینها میخوان ازش استفاده کنن برای کارهای ترور، و اینها شدن ابزارهای امریکا و ابزارهای اسرائیل، دولت خبیث صهیونیستی، و کمک های مادیش هم داره از طرف عربستان سعودی میاد. این الان واضحه، تمام دنیا این مسئله رو میدونن. بحث سر اینه که چرا یه دبل استاندارد، استانداردهای دوگانه ای هست که این رو در شبکه‌های و در محافل بین‌المللی، قوانین بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی نمیشه دنبال کرد. این متاسفانه واقعا یه بحث رو باز میکنه که دولت‌های غربی و اروپا الانه دارن یک خط نشونه هایی میدن که قوانین بین‌المللی درست اونجا هست، در بارش هم میشه صحبت کرد، ولی در عمل کرد اینا نمیخوان کاری بکنن. بنابراین دارن به اصطلاح دنیا رو هدایت میکنن به یک قوانین به اصطلاح جنگلی که هر کسی که میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. و متاسفانه این مسئله یک خطری نه فقط برای ایران، این خطری برای دنیا. یعنی ما داریم که یه جهتی میریم که هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. ما الان مدت هاست که میبینیم اشخاص میرن این برای دنیا به بهانه این که امنیتشون در خطر هست اشخاص رو ترور میکنن. خب اگر اینجوری هست بالاخره امنیت ایران هم اگر به خطر بیفته آیا جای بحث هست که ایران داره این برانور دنیا اشخاص رو ترور بکنه؟ یعنی واقعا دنیا میخواد به اون جهت بره، قوانین بین المللی، سازمان ملل، دادگاه های بین الملل واقعا اگر نخوان و نتونن جمع‌آوری امنیت یه مملکتی مثل ایران باشن، آخر عاقبتش همینه که هر جمعه پیش خواهد اومد. من فکر میکنم ما یعنی ایران واقعا به خاطر امنیت خودش ولی به خاطر امنیت بین المللی یک وظایفی داره که این مسائل رو باز کنه. و بقیه ماها که مثل خود ما انجمن حقوق بشر اسلامی در لندن، ما واقعا باید این بحثا رو باز کنیم، توجیه بکنیم مردم دنیا رو که ما داریم یک به یک راه خیلی خطرناکی داریم میریم که اگر جلوی این راه گرفته نشه و راه های دیگه قوانین بین‌المللی باز نشه برای جوابگویی اینجور بسیار جنایت ها، ما دنیا رو به یک طرف داریم میکشیم که واقعا هیچ مساعد نیست برای آینده بشریت.
خب در کنار این موضوعی که اشاره کردید باید صورت بگیره، این اطلاع رسانی عمومی به تعبیری فرهنگ سازی یا به تعبیر خود جناب علی توجیهی که باید اتفاق بیفته از طرف جمهوری اسلامی، از منظر حقوقی و حقوق بین الملل جمهوری اسلامی چطور میتونه موضوع رو پیگیری کنه؟ خب همین دیروز همزمان با خبر این حادثه تلخ، فاجعه تلخ و شهادت شهید فخری زاده، در خبرها داشتیم که دستگاه قضایی پیگیری‌های خودش رو برای موضوع ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی داشته انجام میداده. از این دست اقدامات خب پرونده‌های متعددی رو جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر داشته و داره که هنوز هم به نتیجه شاید نرسیدن. چطور این موضوعات رو میشود به نتیجه رسوند؟
حالا یه موضوع دیگر هم اضافه کنم خدمت شما، همین الان یه دادگاهی داریم در اروپا که تهمتی زده شده که کادر وزارت امور خارجه ما و سفارت ما میخواستن گروه های منافقین رو بمب‌گذاری کنن و توی بهشون حمله بکنن. بله این همین موضوع الان در دادگاه اروپا در جریان هست. ببینید این بحث در اینه که شما وقتی که میان یه گروهی مثل منافقین رو برمیدارین، بهشون اجازه میدین که و کمک میکنین، همراهی میکنین، براشون پایگاه میسازین، کسایی که نه فقط هزاران و هزار ایرانی رو ترور کردن بلکه همراه و همدست و صدام حسین بودن، تعداد عراقی هایی که کشته شدن به دست این اشخاص واقعا بی‌شرف اصلا قابل درک نیست. یه همچین گروهی رو دنیا میاد، غرب میاد، امریکا میاد، اسرائیل، عربستان سعودی جمع میشن تقویت میکنن، برای چی؟ برای آدم کشی؟ اینا کار دیگه ای نکردن تو تمام مدتی که سر کار بودن. یعنی تمام تاریخچه یه گروهی مثل منافقین اصلا از ترور شروع شده و به ترور خرج شده. یه همچین چیزی رو ما نباید اجازه بدیم به اینجا برسه. ما وقتی که میبینیم دولت خبیث صهیونیستی میره و در امارات میزنه چند تا فلسطینی ها رو ترور میکنه و همه میدونن اینا بودن، از پاسپورت های کشورهای مختلف استفاده میکنه، اون کشورها اصلا نظر میخوام ککش بسته میگذه که اینا از پاسوردهای مملکتشون رو جعل کردن. وقتی که ما اینا رو نتونیم توی دادگاه های بین‌المللی روی در شبکه ها و توی سازمان ملل جای دیگه مطرح کنیم، وقتی که ما نتونیم توجیه بکنیم هم مردم خودمون و هم مردم دنیا رو که واقعا بیخبرن از این فاجعات، یه مقداری ما واقعا باید فعالیت همون خیلی بیشتر بشه. ما الانه باید
یعنی چی فعالیتون بیشتر بشه؟ باید چه کنیم؟
باید ببینید الانه ما واقعا باید از گرفتن وکلای خیلی عالی رتبه بین‌المللی باید استفاده کنیم. ما باید ببینید ما وزارت امور خارجه‌مون نباید فقط برای درست کردن ضوابط باشه. متاسفانه به خاطر فشارهایی که هست، و اینم خیلی قابل قبوله، به خاطر فشارهای زیادی که هست 80-90% شاید 100% از تمام فعالیت‌های وزارت امور خارجه ما به خاطر حفظ منافع و حفظ روابطه. یه جایی هست که بحث حفظ روابط نیست، یه جایی هست که ما باید واقعا شمشیرهای حقوقی رو رو ببندیم. یعنی این وقتی که یه همچین مسائلی پیش میاد خیلی واضح و روشن اشخاص دارن میان اهمیت مملکت ما رو به هم میزنن، امنیت هر جوری وقتی به هم میزنن اینجا دیگه نمیشدم فکر میکنه که من یه کاری نکنم که ضوابط ما خدایی نکرده خراب بشه. ضوابط خراب شده، اونجا باید وایساد. من فکر میکنم یه مقداری ما باید تفکرامون و فعالیتامون رو یک جاهای عوض کنیم. من به یه جایی رسیده که به نظر من این که ما ادامه بدیم این همین روشی که داریم و بیشتر فعالیت اون سر فقط نگه داشتن ضوابط باشه، هم که ضوابط به ایستادی رسیده که علنا دارن میان تو مملکت ما اشخاص ترور میکنن و بعدم بری شما میخندن، اون موقع ما واقعا نمیتونم کنم یه مقدار این برنامه باید عوض بشه. اینا شمشیر رو بستن، ما از جنبه بین‌المللی و حقوقی باید شمشیر رو ببندیم.
خیلی متشکر، ممنونم از توضیحات جناب عالی دکتر شجره.
خیلی ممنونم،
عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خب آقای حرزاده، اگر که نگاهی بخوایم به اهداف این اقدام تروریستی داشته باشیم، به نظر از طالب مشخصا صهیونیست ها و دیگرانی که در این ترور دست داشتن و نقش داشتن با چه هدفی این اقدام رو انجام دادن؟ فقط حذف شهید فخریزاده در دستور کارشون بوده؟ فشار به جمهوری اسلامی از ابعاد مختلف رو دنبال کردن و یا هر هدف دیگری؟ جناب علی فرمایید.
خواهش میکنم قبل از این سوال از تایی جواب بدم، در تکمیل فرمایشات عزیزمون سوال قبلیتون، این نکته را لازمه که بهش اشاره کنیم که خب دشمن همیشه ذاتش دشمنی هست و بوده. صهیونیست ها حتی قبل از غصب سرزمین فلسطین و تشکیل دولت جعلی اسرائیل این شیوه شون بوده، شیوه ترور. در طول تاریخ هم نمونه‌های زیادی هست از ترورهایی که در صدر اسلام انجام دادن تا همچنان که ادامه داره. اون تا همیشه وقتی به تاریخ معاصر خودمون نگاه میکنیم دشمن دقیقاً جایی تونسته ضربه بزنه که متاسفانه زمینه‌هایی در داخل ایجاد شده براش. ترورهای دهه 60 رو اشاره کردید. خب ترورهای دهه 60 به واسطه تفرقه و درگیری‌های سیاسی داخلی بود که خب یک عنصر نفوذی به نام بنی صدر اومده بود و یک فضای آشوب زده در کشور حاکم شده بود. هم منافقین و هم عناصر دشمن تونستن بر این موج سوار بشن و خیلی از عزیزان ما رو، هم مردم رو مورد هجم قرار بدن و هم نخبگان انقلاب رو شهید بکنن. یه مثال دیگه بزنم، بعد از حتی نه بعد از فتنه، در حین فتنه 88 ما شهید علی محمدی بزرگوار رو، اولین شهید و دانشمند هسته‌ای رو، دیمای 88 از دست دادیم و ایشون در کوران همون فتنه 88 که ایجاد کردن و بسیاری از زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی ما رو ضعیف کردن تو اون فضا.
برای دشمن اقدامشون هم ادعا میکردن که این شهید جزء معترضین
و فضایی که ساختن. و در طی یک سال تقریبا یک سال و چند ماه 5 یا 6 نفر از دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرد.